سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. به یکی دیگر از برنامه‌های یک ساعته رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشن میزبان شما هستم. در این برنامه هم از تازه ترین ها برایتان میگیم. شورای عالی صلح افغانستان میگوید بنابر حساس بودن مسئله مذاکرات احتمالی با طالبان، نمیتواند جزئیات آن را با رسانه‌ها شریک سازد. همین در صدر گزارش‌های ما قرار دارد. مطالب روزنامه‌های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم. برنامه های هفتوار هوای تازه و زن در نیمه دوم پخش میشوند. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب و موضوعات ما، تازه ترین خبرها با ویدا برکی.
سلام، این هم سرخط خبرها. درگیری میان مهاجمان مسلح و نیروهای امنیتی در ولایت قندهار جریان دارد. رئیس جمهور آمریکا میگوید در سال 2016 میلادی تعداد بزرگی از نیروهای این کشور افغانستان را ترک خواهند کرد. و در یک آتش سوزی در چین 36-38 تن جان باختند. تفصیل خبرها. درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مهاجمان در شهر قندهار هنوز هم ادامه دارد. صمیم خپلواک، سخنگوی والی این ولایت، میگوید که مهاجمان دو تن هستند و ساعت 8 دیشب تا کنون در ساحه دارالمعلمین مربوط حوزه چهارم شهر قندهار در یک ساختمان داخل شدند. آقای خپلواک امروز بر رادیو آزادی گفت که در نتیجه این درگیری تا کنون 3 پلیس زخمی شدند و افزود که تلاش‌ها برای از پا درآوردن مهاجمان ادامه دارد. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفتند و ادعا می کنند که تعداد زیاد از نیروهای امنیتی افغان در این درگیری کشته و زخمی شدند. رئیس جمهور آمریکا میگوید که در سال 2016 میلادی تعداد بزرگ از نیروهای این کشور افغانستان را ترک خواهند کرد. باراک اوباما در ایالات ورجینیا در مراسم یادبود از سربازان کشته شده آمریکا گفت که پس از سال آینده حضور آمریکا در افغانستان در حد سفارت خواهد بود، اما وی افزود که افغانستان در حال حاضر یک محل خطرناک است.
در 14 سال این نخستین مراسم یاد بود است که ایالات متحده در یک جنگ بزرگ زمینی دخیل نیست. در این روز از قربانی هزاران سرباز آمریکا زن و مرد یاد بود می شود، آنهایی که زندگیشان را در جریان خدمت در اردوی آمریکا از دست دادند.
در حال حاضر حدود 9500 عسکر آمریکایی در افغانستان حضور دارند. رئیس جمهور آمریکا میگوید که در سال 2016 تعداد بزرگی از نیروهای این کشور افغانستان را ترک خواهند کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که جنگجویان داعش یا گروه شورشی دولت اسلامی هیچگاه از افغانستان به حیث یک تخته خیز بر سایر کشورها به خصوص آسیای میانه استفاده کرده نمیتواند. جنرال افضل امان، رئیس اپراسیون وزارت دفاع افغانستان، با ابراز این مطلب به رادیو آزادی گفت که داعش در افغانستان جای ندارد.
ما آمادگی خوب داریم در برابر این همه تحرکات دشمن و دشمن قادر نخواهد شد که افغانستان را به عنوان یک تخت خیز به خاطر تجاوزات به استقامت‌های مختلف برای خود زمین سازی بکند.
پیش از این برخی نگرانی از احتمال نفوذ گروه شورشی دولت اسلامی به کشورهای آسیای میانه مطرح شده بود. جنرال جان کمپل، قمندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان، گفته است که گروه داعش تا حالا عملیات‌هایش را در این کشور آغاز نکرده، اما به گفته وی این گروه از طریق شبکه‌های اجتماعی به شدت به جلب و استخدام افراد مشغول است. شماره از معلولین در ولایت بغلان مرکزی صبح امروز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان در شهر پل خمری دست به تظاهرات زدند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد که مظاهره کنندگان خشمگین وارد ساختمان ریاست کار و امور اجتماعی این ولایت شده و دو تن از کارمندان این ریاست را با چوب لتوکوب کرده و شیشه های ساختمان را نیز شکستند. این افراد ادعا دارند که از چند ماه به این طرف حقوق ماهوارشان را دریافت نکردند. اما مشتاق احمد احمدی، رئیس کار امور اجتماعی این ولایت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این دسیسه برای بدنامسازی مسئولین این ریاست است و گفت که حقوق معلولین این ولایت در حال اجرا شدن است. این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 59 افغانی و 20 پول، یک یورو 64 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 90 افغانی و 60 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 568 افغانی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقامات امروز گفتند که در آتش سوزی در یک مرکز مراقبت از سالمندان در چین 38 تن کشته و 6 نفر زخمی شدند. سینهوا خبرگزاری رسمی چین گزارش می‌دهد که این حریق در منطقه پنگدینگشان در یک ساختمان خصوصی مرکز مراقبت از سالمندان رخ داده است. در تصاویری که در اینترنت نشر شده دیده می‌شود که دود غلیظ از این ساختمان در عقب یک تانک تیل به هوا بلند می‌شود. بر اساس گزارش‌ها عملیات نجات و جستجو ادامه دارد و علت آتش سوزی تا حالا روشن نشده است. بریتانیا و روسیه توافق کردند که گفتگو در مورد سوریه را از سر گیرند. دفتر صدر اعظم بریتانیا به روز دوشنبه خبر داد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک تماس تلفنی انتخاب مجدد صدر اعظم دیوید کامیرون را تبریک گفته است. یک سخنگوی دفتر کامیرون میگوید دو رهبر توافق کردند که گفتگوها در مورد سوریه را دوباره آغاز کنند. گفتگوهای گذشته در زمینه ختم جنگ 14 ساله داخلی سوریه ناکام شد و گروه دولت اسلامی توانست که بسیاری مناطق را در سوریه و عراق تصرف کند. سخنگوی دفتر صدر اعظم بریتانیا میگوید که روسیه و بریتانیا میخواهند تا پیشرفت داعش را متوقف نمایند و افزود که هر دو رهبر توافق نمودند مشاوران امنیت ملیشان برای اثرگیری گفتگوها با هم دیدار نمایند. کامیرون و پوتین در مورد اوکراین هم صحبت کردند. معاون وزارت خارجه ایران میگوید که تحویل دهی راکت های S-300 روسی به زودی آغاز خواهد شد. حسین امیر عبداللهیان به روز دوشنبه گفت که بحث ها در این مورد با مقام های روسی موافقانه به پایان رسیده است و پس از ملاقات با میخائیل بوگدانوف همتای روسیش در مسکو گفت که بر اساس تخمین وی تسلیم دهی راکت های S-300 در زمان بسیار کوتاه آغاز خواهد شد. وزارت خارجه روسیه این اظهارات عبداللهیان را تایید نکرده است. تهران پیش از این گفته بود که این راکت های زمین به هوا را شاید تا به پایان سال 2015 میلادی دریافت کند. این معامله میان تهران و مسکو پس از تعزیرات اقتصادی سازمان ملل متحد در سال 2010 میلادی به حالت تعلیق درآمد. منشی عمومی سازمان ملل متحد از جهان خواست که در زمینه تهیه سرپناه برای مهاجرین راه‌های جدیدی را جستجو کند. بانکی‌مون که به روز دوشنبه به یک گروه مهاجرین افغانستان، سوریه و مهاجرین سایر مناطق جنگ زده در ایرلند صحبت می‌کرد، یادآور شد که خانواده وی هم در نتیجه جنگ کوریا فرار کرده بود. سرمنشی سازمان ملل متحد گفت که یکی از خاطراتش این است که با خانواده خود به تپه‌های اطراف قریه‌شان فرار کرد بودند و افزود هنگامی که به تپه بالا می شدیم باران می بارید. من به یگانه جهانی که می شناختم دوباره نظر انداختم، جایی که بازی کرده بودم، مکتب رفته بودم و با خانواده‌ام زندگی می کردم. منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت که کشورهای جهان باید مسیرهای مسئول را ایجاد کنند تا مهاجرین از آن استفاده نمایند. پایان خبرها.
ساعت 11:08 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. بنابر حساس بودن مسئله مذاکرات احتمالی با طالبان، نمی شود جزئیات آن با رسانه ها شریک شود. این را شورای عالی صلح افغانستان می گوید.
هر مذاکره که مخفی باشد و یا هم اسرار در آن وجود داشته باشد، افشای آن در وضعیت ابتدایی یک موضوع دور از سیاست است.
یک عضو شورای عالی صلح بود. گزارش‌ها می‌رسانند که درگیری میان دو مهاجم مسلح و نیروهای امنیتی از دیشب تا حال در شهر قندهار ادامه دارد. رئیس کنفرانس آجندای ملی افغانستان از کارکرد حکومت در این کشور انتقاد می‌کند.
که تا هنوزم که هنوز از قطر با هم نامدن دیدگاه باید ایجاد نکردن، کابینه مطالبه ایجاد نکردن، تیمها با هم یک جا نیستن.
در ادامه برنامه نگاهی به مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل هم می اندازیم. در نیمه دوم برنامه های هفتوار هوای تازه و زن پخش می شوند. ما را همراهی کنید. سلام مجدد، من ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم میکند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید بنابر حساس بودن مسئله مذاکرات احتمالی با طالبان نمیتواند جزئیات آن را با رسانه ها شریک سازد. پیش از این یک روزنامه معتبر غربی گزارش داده بود که در نشست در چین یک عضو رهبری شورای عالی صلح افغانستان با 3 تن از نمایندگان ارشد گروه طالبان شرکت کردند. حالا شورای عالی صلح میگوید این گزارش را تایید و یا هم رد کردن نمیتواند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
حساس بودن مسئله مذاکرات با طالبان شورای عالی صلح افغانستان را تا حدود زیاد نمگذارد تا جزئیات را با رسانه ها شریک سازد. مقام های این شورا میگویند بحث مذاکره با طالبان خیلی حساس است و بعضن برخی نشست ها به صورت خیلی محرمانه برگزار می شود. آنها نشست اخیر را که به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال هفته گذشته میان شورای عالی صلح افغانستان و مذاکره کننده های طالبان در چین برگزار شد، تایید و یا هم رد کردن نمی توانند. وال استریت ژورنال برگزاری این مذاکرات را افشا کرد و گفت که نشست در 19 و 20 ماه می در شهر ارومچی مرکز ایالت شیجنگ برگزار شد. در گزارش آمده است محمد معصوم استانگزی یک عضو مهم شورای عالی صلح افغانستان و 3 تن از رهبران ارشد طالبان که روابط نزدیک با شورای کویت دارند در این نشست شرکت کردند. آقای استانگزی که رئیس دارالانشای شورای عالی صلح بود، یک روز پس از برگزاری این نشست از سوی رئیس جمهور اشرف غنی به حیث نامزد وزیر دفاع افغانستان معرفی شد. مولوی قلم‌الدین یک عضو شورای عالی صلح و رادیو آزادی گفت از نشست اخیر در چین بی‌خبر است، اما وی افزود که برخی نشست ها خیلی حساس هستند و تنها افراد محدود از برگزاری آنها آگاهی دارند. هر مذاکره که مخفی باشد و یا هم اسرار در آن وجود داشته باشد، افشای آن در وضعیت ابتدایی یک موضوع دور از سیاست است. بنابراین در چنین وضعیت ما هم موافق هستیم تا زمانی که نتیجه عملی آشکار نشود، مطمئن نشویم و اراده قوی هر دو جانب وجود نداشته باشد، تا آن زمان افشای این همه مسئله دور از مصلحت است.
غالباً به مصلحت نلری خبر آمد.
روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک دیپلمات که نامش گرفته نشده گزارش داده است که نشست چین برای آغاز مذاکرات صلح یک گفتگوی مقدماتی بود. به گفته این دیپلمات، نشست هفته گذشته به خاطر اهمیت زیاد دارد که زمینه برگزاری آن از سوی ISI یعنی اداره استخبارات پاکستان و مقام‌های چینایی فراهم شده بود. حبیب الله فوزی رئیس روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان برگزاری نشست در ارومچی را تایید نمی‌کند، اما می‌گوید این شورا تلاش می‌کند تا مذاکرات مستقیم را با طالبان به زودی آغاز کند. در امارات متحده عربی و قطر با آنها گفتگو شده است. در داخل افغانستان و با مردم در کویت تماس وجود دارد. اما تلاش شورای عالی صلح خواهد بود که مذاکرات مستقیم و رو در رو با طالبان آغاز شود. با گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، 3 تن از رهبران طالبان یعنی عبدالجلیل، ملا محمد حسن رحمانی و ملا عبدالرزاق در مذاکرات چین شرکت داشتند. روزنامه می نویسد برخی کسانی که با طالبان روابط دارند گفتند این 3 تن از رهبران مهم طالبان هستند که با اداره استخبارات پاکستان هم روابط نزدیک دارند. طالبان هر گونه شرکت اعضا و رهبران این گروه در مذاکرات صلح در چین را رد کردند. بر اساس گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، گفتگوها در چین با کمک ISI یعنی اداره استخبارات پاکستان چند روز پس از آن برگزار شد که این اداره تفاهم‌نامه استخباراتی را به افغانستان امضا کرد. به نوشته روزنامه، با این کار ISI ظاهراً خواسته تا نیت خود را در تلاش‌های صلح افغانستان آشکار سازد.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 11:14 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم تا این دم از رادیو آزادی تشکر. درست ساعت 11:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم برنامه های هفتوار هوای تازه و زن پخش می شوند. گزارش ها از ولایت قندهار می رسانند که درگیری میان دو مهاجم مسلح و نیروهای امنیتی از دیشب تا حال در شهر قندهار ادامه دارد. همین حالا محمد صادق رشتنه خبرنگار رادیو آزادی در خط مستقیم تلفن از ولایت قندهار با ماست. آقای رشتنه سلام، جزئیات بیشتر چی هست؟ بله رشتنه صاحب.
بله تاسو اوریدم که یو بل بیا سلام.
بله سلام به شما هم. آقای رشتنه، جزئیات تازه در مورد درگیری که گفته می شود از دیشب تا حال در شهر قندهار ادامه دارد چیست؟
بله در قندهار شهر تلرین امنیتی و اړوند د شونکو د علی موسیقی د لیلیه تر ودانی لا هم تر طور لسه ساتونو ورست د وشنال و حمله دوام داری. ما څه دې مخکې په کله د څه توګه د مقامات سره خبرې کړې دي. دوی وایي چې حمله کوونکي دوه تنه دي او تېره شپه 8 بجې د ښوونکو د علي موسیقۍ د محصلانو ودانۍ ته ننوتلي دي او د دغه ښوونیز مرکز پر امنیتي پوسته یې حمله کړې. چارواکي وایي چې دوی مهاله تر حملې وروسته وتوانېدل چې د لیلیې څخه ټول محصلین وباسي او دا حمله کوونکي اوس هم ژوندي دي او د پولیس سره مقاومت کوي. تر اوسه د 5 پولیسو د ټپي کېدو شاهد شوي دي او دغه حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دي. طالبان ادعا کوي چې په دغه حمله کې زیات شمېر پولیسو ته مرګ ژوبله راوړې.
بله آقای رشتنه، ای که تا حال برای چندین ساعت توانستن ای دو مهاجم مسلح مقاومت کنن، در این مورد علت شب در مورد علت آن چیزو گفتن مسئولین امنیتی؟
چارواکی وایي چې وسلوالو مخکې هم له ځان سره سپکې او درنې وسلې درلودې، خو کله چې د ښوونکي د علي موسیقۍ د پوستې ودانۍ ته ننوتلي دي اول یې دغه پولیس وشتري دي چې هغه پولیس زخمیان شوي دي او په دې توګه د دوی وسلې چې هغه بهر کې راکستان هم شامل دي باید د ځان سره ودانۍ ته انتقال کړي دي. اوس دواړه طرفونه د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي.
با تشکر از شما محمد صدیق رشتنه خبرنگار رادیو آزادی از ولایت قندهار بود. شنیدید که درگیری میان دو مهاجم مسلح و نیروهای امنیتی از دیشب به این طرف در شهر قندهار ادامه دارد. به گفته مقامات 5 پلیس در جریان این درگیری زخم برداشتند. بر اساس گزارش ها 2 تن از مهاجمین مسلح دیشب بر ساختمان دارالمعلمین در شهر قندهار هجوم بردند و سپس با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مطالب خبری ما را در برنامه حاضر ادامه می دهیم. رئیس کنفرانس آجندای ملی افغانستان با انتقاد از حکومت در این کشور می گوید که نبود دیدگاه واحد میان رهبران حکومت این کشور را به سمت بحران سوق خواهد داد. احمد ولی مسعود به روز دوشنبه در نشست در کابل تحت عنوان افغانستان به کدام مسیر روان است گفت که ایجاد یک ائتلاف نامتوازن و ضعف مدیریت به مشکلات کشور افزوده است. در این نشست برخی از آگاهان امور سیاسی نیز از وضعیت موجود در افغانستان ابراز نگرانی کردند. ویدا برکی از کابل جزئیات بیشتر دارد.
با گذشت هر روز نگرانی ها از کارکرد ضعیف رهبران حکومت وحدت ملی در خصوص کنترل اوضاع سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور میان نخبگان سیاسی، آگاهان امور و مردم عام بیشتر می شود. احمد ولی مسعود رئیس کنفرانس آجندای ملی افغانستان می گوید که رهبران حکومت وحدت ملی از بد و تشکیل این حکومت از خود شایستگی نشان ندادند و برعکس انحصار طلبی های موجود ضربه جدی به پیکر جامعه وارد کرده است. آقای مسعود این اظهارات را روز دوشنبه بعد این نشست در کابل تحت نام افغانستان به کدام مسیر روان است که با اشتراک شماره از نخبگان سیاسی و آگاهان امور برگزار شده بود مطرح کرد. با تاکید میکند که حکومت وحدت ملی با در نظر داشت اوضاع سیاسی کشور ایجاد شد، اما در ساختارهای سیاسی وحدت واقعی به گونه درست تامین نشده است. آقای مسعود با بیان این مطلب که وضعیت اضطراری در کشور حاکم است، خواستار برگزاری لوی جرگه اضطراری به هدف دریافت رای حل سیاسی شد.
دولت وحدت ملی یعنی چی؟ یعنی شما از بهترین ها، نیک نامترین ها استفاده میکنید تا بتونید کشور از بحران نجات بدید. ما خب میبینید که یک ائتلاف نامتجانس که تا هنوزم که هنوز از قطن با هم نامدن، دیدگاه باید ایجاد نکردن، کابینه متعادل ایجاد نکردن، تیمها با هم یک جا نیستن، دولت یک دست نیست، پس دولت وحدت ملی تقصیر نداره، نحوه کارگردانی و نحوه حکومتداری تقصیر داره.
آقای مسعود بخشی از مشکلات موجود چند ماه اخیر در کشور را ناشی از عدم استفاده از ظرفیت‌های کارا، منابع مالی ناکافی، عدم تعهد در قبال منافع ملی، امتیاز طلبی‌ها و مشکلات بجامانده از حکومت قبلی عنوان می‌کند. رئیس جمهور اشرف غنی و دکتر عبدالله عبدالله به تاریخ 30 سنبله سال گذشته تفاهم نامه تشکیل حکومت وحدت ملی را امضا کردند. تأخیر در معرفی وزرای کابینه، آغاز کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی و معرفی رئیس این کمیسیون، افزایش ناامنی ها به شمول پایتخت در بسیاری از نقاط کشور، افزایش در تشکیل جبهات جدید از سوی مخالفان مسلح دولت، افزایش میزان بیکاری و مهاجرت ها به بیرون از کشور از جمله انتقادهای عمده بر کارکرد حدود 9 ماهه حکومت وحدت ملی است. خواستیم در رابطه به اظهارات آقای مسعود نظر سخنگویان حکومت را نیز داشته باشیم، اما با وجود تلاش‌های زیاد موفق نشدیم. اما پیش از این رهبران حکومت وحدت ملی بارها گفتند که برای بهبود وضعیت امنیتی، اقتصادی و سیاسی در کشور کار می‌کنند. شماره از کارشناسان امور نگرانی های موجود را زنگ خطر برای ایجاد یک بحران جدید در کشور می دانند. خلیل رومان یک تن از این آگاهان در این نشست تاکید کرد که رهبران حکومت باید بیشترین تمرکزشان را روی تامین منافع ملی نمایند.
یکی از دشواری هایی است که باید شناسده شود و باید خوشی شود که افراد خودی در این دولت جای به جای شود. اگر نفر اول یکی است و نفر دوم اصلا با اینجا کیفیت کار مطرح نیست.
شرکت کنندگان این نشست گفتند که نتایج بحث‌هایشان را در رابطه با بیرون رفت از اوضاع سیاسی کنونی به حکومت ارائه خواهند کرد. بان که در این نشست بیشتر انتقادها بر نامتوازن بودن کابینه متمرکز بود، اما تا کنون مشخص نیست که وزرای جدید در اجرای وظایفشان از خود چه شایستگی نشان خواهند داد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 11:22 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. در روزنامه های چاپ امروز کابل کدام مطالب و موضوعات بازتاب یافتند؟ برخی از این روزنامه ها را همکارم نسیم شفق در کابل ورق زده است.
هشدار اخیر پاکستان به طالبان مسلح و تهدیدات گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مهمترین مطالب و عناوین روزنامه های چاپ امروز کابل را تشکیل می دهد. روزنامه غیر دولتی سرنوشت نوشته که پاکستان به طالبان هشدار داده که عملیات بهاریشان را در افغانستان باید متوقف سازند. در غیر آن با عکس العمل جدی روبرو خواهند شد. این روزنامه در سرمقالهش پرسیده است که آیا هشدار پاکستان جنگ را در افغانستان متوقف خواهد ساخت؟ نویسنده سرمقاله نوشته اگر پاکستان واقعا بخواهد بر طالبان مسلح فشار وارد کند، آنان ناگزیر خواهند شد تا با حکومت افغانستان مذاکرات صلح را آغاز کنند. روزنامه غیر دولتی ویسا در مطلب در مورد صلح نوشته که شورای عالی صلح افغانستان مذاکرات مقدماتی را با مخالفان مسلح دولت در چین انجام داده است. روزنامه با اشاره به گزارش وال استریت ژورنال گفته است که هدف از نشست اخیر در چین آمادگی برای آغاز گفتگوهای رسمی صلح می باشد. این روزنامه در مطلب دیگر در رابطه با فعالیت‌های گروه دولت اسلامی یا داعش نوشته که افغان‌ها با مفکوره این گروه موافق نیستند. ویسا نوشته که مفکوره ضد گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان خواهد توانست جلو گسترش فعالیت‌های این گروه را بگیرد. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله‌اش گفته است که گروه دولت اسلامی موسوم به داعش بر علاوه افغانستان برای منطقه و جهان نیز تهدید بزرگ است. سرمقاله نویس نوشته که در حال حاضر برخی افراد فرصت طلب تلاش دارند تا به نفع داعش تبلیغ کنند و جوانان احساساتی را به صفوف این گروه جذب نمایند. سرمقاله نویس انیس نوشته که افغان ها از حکومت این کشور می خواهند که فعالیت های گروه دولت اسلامی را در نطفه خونسا سازد. و روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در مطلب نوشته که پایه های حکومت وحدت ملی لرزان است. نویسنده مطلب گفته است که همین حالا افغانستان با مشکلات جدی روبرو بوده و حکومت وحدت ملی به جای رسیدگی به آن به مسائل دیگری که بسیار مهم نیست می پردازد.
حالا هم بیاید بشنویم که در مطبوعات جهان در مورد افغانستان کدام مطالب و موضوعات به نشر رسیدند. احمد جعفر احمدی نگاهی دارد بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه گاردین مطلبی را در مورد مسافرت یک هیئت طالبان به ایران زیر این عنوان نشر کرده است: چرا طالبان به تهران رفتند؟ در بخش از این مطلب آمده که این مسافرت طالبان توجه مردم را در کابل و تهران جلب کرده. به نوشته روزنامه پرسش مطرح می شود که ایرانی که توسط گروه های شیعه جنگ نیابتی را در برخی از کشورهای سنی نشین شرق میانه پیش می برد، چگونه از یک گروه سنی بنیادگرا میزبانی می کند؟ گاردین می نویسد در زمان حاکمیت طالبان دو طرف نزدیک بود با هم درگیر جنگ شوند. به نوشته روزنامه اما زمانی که مسئله سیاست در منطقه و به طور مشخص ترس از گسترش حضور داعش در منطقه مطرح می شود، هر دو طرف موضع مشترک اختیار می کنند. گاردین می نویسد تهران در سال 1998 در عکس العمل به کشته شدن دیپلمات های ایرانی در مزار شریف 70,000 سرباز را در نزدیکی سرحد با افغانستان جابجا کرده بود. روزنامه نوشته است ایران هشدار داده بود که ظرف 24 ساعت رژیم طالبان را سقوط می دهد. گاردین در ادامه می نویسد مداخله سازمان ملل متحد سبب شد تا وضعیت تغییر کند. روزنامه نوشته است سقوط کردن رژیم طالبان از سوی ائتلاف تحت رهبری آمریکا در سال 2001 میلادی با پشتیبانی ایران همراه شده بود. گاردین می نویسد تهران و طالبان حالا تلاش می کنند تا در برابر تهدید داعش دست به دست همدیگر بدهند. روزنامه نوشته است طالبان و تهران یک هدف مشترک دیگر نیز در افغانستان دارند. به نوشته روزنامه بیرون راندن غرب از افغانستان. گاردین می نویسد تهران شاید خواستار دوباره به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان نباشد. اما به نوشته روزنامه مقام های ایران با شامل شدن احتمالی طالبان در حکومت افغانستان مشکل نخواهند داشت. گاردین نوشته به همین هدف یک هیئت طالبان به ریاست سید طیب آقا به روز دوشنبه با مقام های ایرانی دیدار کرد. روزنامه می نویسد هرچند مقام های ایران مسئله دیدار با نماینده های طالبان را رد کردند، اما روزنامه های ایرانی و طالبان گفتند که دو طرف با هم دیدار کردند. به نوشته روزنامه این هیئت که در ترکیبش نماینده دفتر سیاسی طالبان در قطر هم شامل بود، با مقام‌های ایران روی مسائل مهم به شمول اوضاع جاری در افغانستان صحبت کرده است. و روزنامه وال استریت ژورنال می نویسد که یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان با طالبان در چین به طور پنهانی دیدار کرده است. روزنامه می نویسد طالبان و هیئت شورای عالی صلح هفته گذشته در شهر ارومچی دیدار و روی شرط ها برای اجرای گفتگوهای صلح بحث کردند. وال استریت ژورنال می نویسد این دیدار به خاطر اهمیت دارد که از سوی اداره استخبارات پاکستان یا ISI سازماندهی شده است. روزنامه می نویسد رئیس این اداره نیز در 19 و 20 می در این دیدار حضور داشت. اما به نوشته روزنامه هوا چوننگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفته که در مورد دیدار ارومچی معلومات ندارد. روزنامه به نقل از وی نوشته که چین می خواهد در افغانستان صلح و ثبات به زودی تامین شود. این سخنگوی وزارت خارجه چین همچنان گفته که چین می خواهد در این پروسه نقش سازنده داشته باشد.
موسیقی ساعت 11:29 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد تا یک دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالله از قندهار نوشته است که مذاکرات پنهانی در چین هیچ معنی ندارد. مذاکرات باید در افغانستان آغاز شود. لال محمد آیل از ولایت هلمند نوشته است که به نظرش نقش چین در تلاش های سال در افغانستان زیاد مهم است، زیرا چین برای هر دو جناح بی‌طرف است. عبدالرحمن وفا از ننگرهار در پیامش نوشته است از جوانان در افغانستان می خواهد که از فیسبوک استفاده نادرست نکنند. و محمد امین مصدق از کابل نوشته است نگرانی ها در مورد حضور داعش در افغانستان افزایش یافته است. ساعت 11:30 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. اکنون هم فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را ویدا برکی پیشکش می کند.
درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مهاجمان در شهر قندهار هنوز هم ادامه دارد. مقامات محلی در این ولایت میگویند که در نتیجه این درگیری تا کنون 3 پلی زخمی شده است. رئیس جمهور آمریکا میگوید در سال 2016 میلادی تعداد بزرگی از نیروهای این کشور افغانستان را ترک خواهند کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید جنگجویان داعش یا گروه شورشی دولت اسلامی هیچگاهی از افغانستان به حیث یک تخته خیز بر سایر کشورها به خصوص آسیای میانه استفاده کرده نمیتواند. شماره از معلولین در ولایت بغلان مرکزی صبح امروز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان در شهر پل خمری دست به تظاهرات زدند. در آتش سوزی در یک مرکز مراقبت سالمندان در چین 38 تن کشته و 6 نفر دیگر زخمی شده است. بریتانیا و روسیه توافق کردند که گفتگوها در مورد سوریه را از سر گیرند. دفتر صدر اعظم بریتانیا به روز دوشنبه خبر داد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک تماس تلفنی انتخاب مجدد صدر اعظم دیوید کامرون را تبریک گفته است. معاون وزارت خارجه ایران میگوید که تحویل دهی راکت‌های S-300 روسی به زودی آغاز خواهد شد. و منشی عمومی سازمان ملل متحد از جهان خواست که در زمینه تهیه سرپناه برای مهاجرین راه‌های جدید را جستجو کند.
رادیو آزادی همه روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM با شماست. روی عین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. ساعت 11:32 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. حالا هم نوبت نشر دو برنامه هفتوار ما رسید. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، خدا کنه جور و صحت باشیم. آیا گاهی به اطفال روی سرک کمک کردین؟
کمک های به انواع مختلف داشتیم امروی مردم های مختلف.
موضوع هفته برنامه هوای تازه حمایت از اطفال روی سرک توسط پروگرام سرک اول است.
بر اینا زمینی درس و تحصیل فراهم شود. برای هر طفل یک اسپانسر پیدا میکنیم.
پس تا آخر برنامه با ما باشین تا از فعالیت های این پروگرام با خبر شویم. جوانان گرامی، بیت بیاد ما آمد که میگر رای نیک مردان آزاده گیر چو استاده ای دست افتاده گیر. با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم، نیازمندی بیشتر به افراد کمک رسان در کشور وجود دارد. مردم کشور متناسب با وضعیت اقتصادی که دارن به کمک های خود میتونن دردی از دردها و مشکلات مردم نیازمند رفع کنن. که این امر علاوه بر مساعدت بر رزق و روزی باعث میشه خنده بر لب کودکان، زنان و یتیمان شکل بگیره. در حال حاضر هستند جوانانی که نه تنها به فکر خود هستند بلکه به دیگران هم میاندیشند و دست اونا را گرفتن. یک تن از این جوانان نجیب صبوری استاد انجینری پل تکنیک کابل است که در گذشته برای برخی ها کمک های نموده. او گفت اساس و تهداب همه مسائل تحصیل است. او که یک تن از اطفال روی سرکه که ساجق فروشی میکد و علاقمند درس و تحصیل بود و میخواست در آینده یک انجینیر شود، کمک نموده و میخواید در حال و آینده حمایتش کند تا یک انجینیر ماهر شود.
یکی از او تشویق کسایی که کار میکنن به درس خواندن است. اکثرا اطفال و یا نوجوانایی که ما در افغانستان داریم مسئولیت مالی و نفقه فامیل به دوششان است، زیادتر در او مصروف میباشن، لیکن اونا رو تشویق کردیم به ترتیب درس هم بخونن و در مکتب و در پانتون خود شامل بسازن. بعضی کسا را برشان زمینه کار مهیا ساختیم. کمک با اطفال که در پروگرام سرک اول است تقریبا تصادفی بود. تصادفا در یک مجلس با مسئولی پروگرام که دوستم است همراهشان سر خوردم و یاد باره پروگرام خود تشریح کردن. من علاقمند شدم که به این پروگرام کمک کنم. من قبلا این طفل نایده بودم و من علاقمند شدم که ببینم. تصادفا علاقمند انجینری بود که من رشته من انجینری است و میتونم که خوبتر او را راهنمایی کنم. یعنی تنها کمک مالی مطرح نیست اینجا، کمک های معنوی یام جز از این کمک هاست که من پلان دارم که در پولی از این که کمک مالی برای از یام میشه، کمک های دیگه هم که بسیار مؤثرتر است او را ما داشته باشم برای از یام.
به قول یک متل، تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. بله، سرک اول یک پروگرام خیریه است که از مدت 2 سال به طرف به شکل رضاکارانه اطفال روی سرک جمع‌آوری کرده و برای اونا یک اسپانسر یا کمک کننده سراغ نموده و زمینه درس و تعلیم فراهم میسازد. در حال حاضر دی پروگرام به تعداد 11 طفل روی سرک حمایت مالی میشن. بیاین بیشتر در این مورد از نجیب شریفی رئیس پروگرام سرک اول بشنویم.
این برنامه به هدف راه اندازی شد که اطفال که در روی سرک است بر اینا زمینه درس و تحصیل فراهم شود. روال برنامه طوری است که ما برای هر طفل یک اسپانسر پیدا میکنیم که این اسپانسر میتونه که تبع افغانستان باشه یا تبع خارج باشه، مگر به مؤسسه و اینا ما هیچ وقت مراجعه نمیکنیم و علاقمندم نیستیم که مؤسسه بیان کنن، به دلیل که ما میخواهیم که خود اطباء افغانستان مسئولیت خود در مقابل اطفالی که بی وضعات هستن و به خاطر مشکلات اقتصادی میرن در روی سرک کار میکنن و از درس و تعلیم محروم میمانن، مسئولیت خود در مقابل اینا احساس کرده و مسئولیت خود ادا کنن در مقابل این. و اطفالی که بعدن اسپانسر میشن و سیستم متوری هست که اینا مستقیم با اسپانسر خود به تماس میباشن، مگر شرط اوندیش هست که ما یک بار باید ببینن با طفلا. و تقریبا 11 دانه هست و 11 اسپانسر هست و بعد یک مقدار پروسیجرهای داخلی خود داریم. ما سیستم اسپانسر داریم به تمام طفلان. خود ما به شکل داوطلبانه کورس دایر کردیم.
سهیل مایل مسئول ارتباط عامه شبکه اجتماعی نهاد نسل نوین افغانستان و یکی از اعضای رضاکار پروگرام سرک اول میگه داغاز از خود و دوستای خود ای کمک شروع کردن و اطفال زیر سن 8 تا 15 سال جذب کرده و به یکی از رضاکاران معرفی نموده و همچنان از خانواده هایشان هم تعهد میگیرن.
به خاطر جذب کردن همین اطفال ما یک پروسه داریم، به خاطر که بسیار مشکل می باشه که ما باید یعنی این را تشخیص بدیم که نیازمند کی است. ما میریم از روی سرک همین اطفال جمع میکنیم و میاریم بعد همراه فامیلاشون گپ میزنیم و بعد میبینیم که آیا همین طفل شایستگی و خوشبین از این است که بره به یک مکتب خصوصی و آیا همین طفل وقتی که پیسه که سر این طفل مصرف میشه آیا ای از او استفاده کرده میتونه درس میخونه. ما مثلا طفلای زیاد را میاریم، لیکن از بین از اونها هم کسایی که بسیار زیاد علاقمند هستن و کسایی که بسیار نیازمند هستن اونا رو انتخاب میکنیم. پیش از اینکه ما طفل به مکتب روان کنیم، اول همراه فامیلا از اونا گپ میزنیم و از فامیلا از اونا تعهد میگیریم دیگه نباید اطفالشان روی سرک کار بکنن، باید اطفالشان عمو مکتبی که میره و عمو زمینی که برش مساجده باید از اون فرصت استفاده بکنن. تو اونا تعهد میکنن و مستقیم ما هم با مکتب و هم با فامیلا از اونا تماس میگیریم و هفته وار هم راپور از مکتب میگیریم و این راپور رو مستقیما با فامیلاشون میتم که چقدر پیشرفت کردن طفل، از اونا چه مشکلاتی دارن و چی باید صورت بگیره. خبرات اطفال به خاطر اسپانسرها ما یک مرحله داریم تا بتونیم که همین اسپانسرها مستقیما همراه مکتب، مستقیما همراه این برنامه سرکوال در تماس باشه و مستقیما همراه فامیل از اونها در تماس باشه. ما وقتی که اونها پول میپردازن، بعد از مثلا پول جک 100 یا 200 دلار که پرداخته یا برای یک ماه که پرداخته، برای ماه بعدی به میاد که میرسه ما به اونها یک یادآور میشیم و اونها مستقیما پول میپردازن.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
پروگرام سرک اول به یه اطفال در زمینی که درسای مکتب با کمک اسپانسر یا کمک کننده ها پیش میبرند، حولی این هادام برای بازی های ورزشی و سرگرمی اطفال مهیا شده. همچنان لسان انگلیسی و کمپیوتر هم بر اونا آموزش داده میشه. خب اینا بعد از ختم مکتب دوباره به این نهاد می آین و زمانی که ما هم داخل صنف شدیم اونا را سرگرم درسهایشان یافتیم. یک تن از اطفال مختار، متعلم صنف ششم مکتب خصوصی امیدها که پدرش معیوب است و در روی سرک موترشویی می کرد و نانآور خانم بود، از این که حالا تحصیل می کنه خوشحال به نظر می رسید.
بیا که درس بخونیم.
متشویق میکردم پیش از اینکه که بیایم. کار وضعیت ما بسیار خراب بود، مکتب ها را پیش بردن نمیتونستیم. وقتی که ما متشویق میکردیم، رفیقا به ما کارت آورد، استاد سلیمان زن به ما را نشان داد چه کورس و ما کارت دادیم. برادر خود ندانم یک تا داشتم که فوت کرد، پدر ما مایوم است. من خودم کار میکردم در خانه، اما خرچ خانه و چیزای خانه را میبردم.
خب کی جا آمدی نه نانوار خانه خودت بودی؟ باز خانواده چیز نگفت که مثلا خودت بر ما؟
نه، هنوزم دوباره برخوش شدن. گفت ما هر چیز از سختی را قبول داریم، مگم اولادای ما باید بسیار نوش نپاید. میخوام دوانده یک پیلوت شم با خاطر که بسیار از ذوق کشورها را دارم.
سفر
کردن از ذوق شم.
بیاین سخنان تعداد دیگه از این اطفال که زمان دستفروشی میکردن و در حضرت درس و تعلیم بودن با هم بشنویم.
اسم ما وحید است و اسم پدرم مومن خان. متعلم صنف هفتم می باشم و در مکتب امید. من در اول در پیش فاینس که شارونه اونجا ساجق فروشی می کردم و بعد از او ایجا که من اومدم و شامل شدم دیگه من کار نمی کردم. حالا در ایجا مکتب هم می خوانم و حالا در ایجا بعضی وقت درس هم می تنم انگلیسی و دیگه امید خوش هستم و حالا من که پلان دارم درس بخوانم تا به یک مقصدی برسم و می خواهم که یک دکتر شم.
اسم من مقدس است، ولد حمیدالله، متعلم صنف چهار می باشم.
پیش ازی که چه بیایی چی کار میکردی؟ چیز مفروختی؟
بله، ساجق فروشی میکردم. پدرم یکم روزا کار میکنه، بعض روزا هیچ نمیکنه. هفت نفر هستیم همگی ما. با ما تو کسا پیدا شد که اونا رو کمک کنه تا به یک جای و مقصد هدف خود برسن. ما خودم داینده میخوایم که یک پیلوت شم.
اسم سراغ ولد آقامامه سنف، متعلم سنف پنجم مکتب امیدها. ساجق فروشی میکردم. وقتی که دیگه تفلو رو میگیدم که مثلا رسوه کسایی که مکتب میرفت تا میگفتم کاش که ما بجای از اگاه میبودم به مکتب خصوصی. وقتی که کسایی رو میگیدم که سر اونجا موتر میشست یا چیز دیگه میگفتم کاش که یا مثل از اگاه میبودم.
والده اینده چی میخوایی شوی؟
تجارت بیشه.
نجیب صبوری، استاد انجینری پل تکنیک کابل، که یکی از اسپانسرها یا کمک کنندهای پروگرام سرک اول است، میگه کمک به نیازمندان از نگاه روحی و روانی تاثیرات خود بالای کمک کننده و کمک شونده داره.
در یک ماه یا دو ماهی که از این کمک ها میگذره، تاثیرات بسیار مثبت بالای از یا وارد کرده، ولی تاثیرش تاثیر روانی است بالای اطفال. کیا میاین از اون محیطی که یک محیط کاملا سرباز است، میاین در یک محیط سربسته و یک محیط واقعا در یک چارچوب قانونی و اصولی داخل میشن و میبینن که کسایی که پیش از یا رفتن چقدر تاثیر بالا از یا کرده. این خودش یک تاثیر مثبت روانی بالا از یا داره. البته تاثیراتی که سوی درسی از یا بالا بره، ما هم منعیس کسایی که این پروگرام سپانسر میکنیم در وقتهای مختلف با اینا میبینیم واقعا خوشایند است. یعنی انسان یک آتش می داشته باشه که مود اسلام یک حدیث مبارک است که میگه چیزی را که به خود میپسندی به برادر مسلمان تون بپسند. یعنی وقتی که ما مکتب خواندیم پانتون خواندیم ما را هم کمک کرده کسایی یا پدر مادر بوده یا معلم بوده یا کسی که برامون مشوره خوب داده. حالا میبینیم که انسان به تنهایی پیشرفته نمیتونه. این کسایی که در این پروگرام ثبت نام کردن هم از یا تنها به موضوعات پولی ضرورت ندارن یا به عاطفه ضرورت دارن، اینا به تداوی روانی ضرورت دارن یا به مشوره خوب ضرورت دارن. که ما به یک ترتیب مسئولیت خود در قبال نسل جدید کشور ادا کنیم.
دنیا بیش از پول به عشق و همدلی و انسانیت نیاز داره. نظر به معلومات پروگرام خیریه سرک اول، مثل نجیب صبوری دیگه جوانانی هم هستند که مصارف و مسئولیت یک تن از اطفال روی سرک به دوش گرفتن و علاقمندی خود نشان دادن، مثل پرویز کاوه، حامد صبوری، شفی شریفی و سمی سعادت. و داخل نجیب صبوری استاد انجینیری پل تکنیک کابل گفت هیچ کار را کوچک حساب نکنین. به اندازه توان هر کس مسئولیت دارد تا دیگران کمک و یاری کنه.
یک آیت مبارک است که لیس للانسان الا ما سعی. یعنی انسان به اندازه توانش باید سعی کنه، مسئولیت داره به مو اندازه. هر کس هر قدم را که میبرداره یک قدم بسیار کوچک هم که برداره از زی که هیچ قدم نگذاره خوب است و هر قدر که زود شروع کنه بعد کسا با امید از زی که یک سال با توانه کار بزرگ پیدا میکنه یک سال قدم نمیبرداره، در حالی که این قدمایی که در یک سال کوچک کوچک برداره شاید به مراتب بزرگتر از قدمایی شود که یک سال بعد میبرد. پس اگه زیاد نه کم باید سهیم شوند این و کمک‌های اجتماعی.
جوانان عزیز، برنامه هفته هوای تازه در همین جا به پایان رسید، اما قبل از خدافیزی شما میتونین برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه که برنامه را شنیده و خوانده میتونین خاتمه داده. تا نشر برنامه بعدی و مطالب دیگه میگیم الله یار و یاورتون.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه از نمیشه.
من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندای عزیز سلام، خدا کنه از حوادث ناگوار زندگی در امان خدا باشید.
دار میشه دست پایش کت من از یان میگو بازم دی زن هست پیشش پت شده پشتکای ما را جن نگیره.
حالت شاک و تشنج در زنان حامله که میان بیشتر مردم ولایت افغانستان به جن گرفتگی شهرت داره، در زمان بارداری زنان چه خطرات حیاتی را برشان به بار آورده میتونه و آیا تداوی او نزد دکتر است یا تعویزگر؟ در آغاز میریم سراغ واقعات مهم هفته گذشته در رابطه به زندگی زنان و این واقعات را با فوزیه نوری دنبال میکنیم.
ولی سمنگان میگوید بیش از 40 دختر مکتب در ولسوالی خرم و سارباغ این ولایت مسموم شدند. خیرالله انوش بر رادیوی آزادی گفت که این دختران بعد از داخل شدن به صنف درسیشان دچار ضعف شدند. ولی سمنگان گفت که اکنون وضع صحی عمه دختران خوب است. هنوز دلیل مسمومیت این دختران معلوم نیست. رئیس امور زنان ولایت بلخ میگوید که در دو ماه نخست سال جاری خشونت در برابر زنان در این ولایت نسبت به زمان مشابه سال گذشته 25% کاهش یافته است. شهلا عبیب رئیس امور زنان این ولایت به رادیوی آزادی گفت که در دو ماه اول سال گذشته 36 رویداد خشونت در برابر زنان و در زمان مشابه سال جاری 24 مورد به ثبت رسید است. خانم حبیب دلیل کاهش مورد خشونت علیه زنان را بلند بردن ظرفیت ها و سطح آگاهی آنان از حقوقشان عنوان کرد.
شنوندای عزیز، بیشتر زنان افغان از روی عرف و فرهنگ رایج در جامعه سنتی افغانستان تا حد و حدود بیش از توان باید بسوزن و بسازن. در هر زمان و هر حالت، حتی در زمان بارداری و اگر به قیمت حیاتشان هم تمام شود. گفته میشه دوران بارداری اساس ترین مرحله زندگی یک زن است. در این دوران مادر در کنار کمبود آهن، خون، کلسیم و دیگر ویتامین ها بیشتر با پایین و بالا بودن فشار خون نیز درگیر است. و گاه سپری نمودن تشنجات در دوران بارداری بر زن حامله میتونه خطرناک و حتی کشنده باشه. اما برخی از مردم این حالت زن حامله را جن گرفتگی میپندارن و به جای رجوع به شفاخانه و کلینیک از او فرار نموده و یا هم در اتاق تنها قفلش میکنن. در این مورد مثال را از زیبا از ولایت غزنی بشنوین.
همسایگی ما یک خانم بود، اول باریش بود، حامله دار بود، فشارش بلند بود، دست پایش پندیده بود، دست پایش کج ماند، از یان میگفت باز آمد زن است پیشش پد شد، دروازه را سرش قائم کرد تا کوشتکای ما را جن نگیره.
این خانم میگه در اطراف و دهات افغانستان نه تنها در وقت بارداری بلکه زنان برای تداوی هر مریضی دیگه مانند تکالیف جلدی، درد گرده، پندیدگی جگر و تیلی بیشتر نزد تعویزگر فرستاده میشن و با لد کردن توسط تعویزگر با خمچه ها تا حدی که خمچه ها بشکنه و مریض از حال بره. اما گفتنی است که بارو آوردن به تداوی های روایتی با لد و کوب و گذاشتن چوب در میان انگشتان و با فشار وارد کردن به او بر یک زن حامله تا چه حد زجر دهنده خواهد بود.
ملا را می آوردن بوز یک گله تر میکردن، گله کلوله میکسر و دلش میموند کی را ما قطع قطع میکنیم، امروی چاقو داخل بطنش جند است و جندان باز قطع قطع میشه و مفتین او را لطم کرده بودن، قاط پنجای دستش چوب داده بود، فشار داده بود. آرس بیچاره که اول باری باید ولادت میکردیم بود.
بشنویم که مردم از این بابت چی گپهای بر گفتن دارن.
نام ما فرشته یار مبارز است و یک تن از قابلای هستم. در کشور ما بیشتر دیده میشه. متاسفانه مادرای ما و خواهرای ما ملا صاحب مراجعه میکنن و شما رویشون که میشه عظمت و غیرت خود گپ میزنن و دهی هیچ وقت متوجه نمیشن. مثلا ما یک واقعی که چشم دید و بود یک عملیات داشتیم، قسمت ناحیه ران خانه ما دیدیم که دهی ملا صاحب طوری که طفلا در کتابچه خط خط میکنه در اون قسمت خط خط کرده بود. خط خط زو هیچ کدام تغییرات یا تحولات در خانم ناور. اما چقدر بدبختی کلان است که یک مرد بگیره نامارم قسمتی که به خانم مرم از دو قسمت خط خط کنم.
امی ولادت میخوانه که نبت این پیش دکتر نرفتیم. از این دکتر که نرفتیم این دوستان من میرقم کج کر بودگی و چی شده. اینمی کلکو اینمی کب شده اینمی
دردان داره دستایی
اینمی بند بند اینمی جا درد میکنه.
روسا ما پیش از میسر که ملادار میشد بچه میبریش پیش دکتر خودم میبرمشان دوا برشان میگیرم.
مثلا یک زن است که ناجور میشه به خاطر که جن گرفته، واقعیت او ضرورت به طبابت داره، او ضرورت به دکتر داره که باید به دکتر ببرش، دکتر تشخیص کنه و برش دوا بده. ما خودم از تو یک قریه هستیم که این گپا بسیار زیاد است. تو خاطرام داریم که یک زن نو ماه حمل در وجودش داره، خود نو ماه یک بار به دکتر نبرده. چیزی کار میشه مثلا یک تاویز میاره برش، سگ کار تاویز می بود، هر کار جور میشد. ملای هستن که ما تاویز میتون برید تو بری ما 20 روپا بتی و تو مالدار میشی. ولی از خدا اگر تو به مالداری میکنی به خودت یک تعویض کو که خودت مالدار شوی. به خدا قسم میکنم برات که اسلام میرقم سخت نیستن که یگان کسا سخت کده.
با گزارش سایت دکتران بدون سرحد، طبق بررسی هایی که صورت گرفته تقریبا 5% از مادران که برای اولین بار باردار میشن با این بیماری مبتلا میشن که نه تنها برای مادر درد سرساز است بلکه سلامت جنین را نیز تهدید میکنه. و اما زنان حامله چرا و چگونه به این بیماری مصاب میشن و در جریان این تشنج ها چی مراحل سخت را سپری میکنن؟ دکتر فریده امرخیل متخصص نسایی ولادی شفاخانه امرخیل در این مورد با توضیحاته.
موضوع عمده بلندان فشار است در زمان حمل. فشار بلند بعضن ارثی می باشد و انتقال میکنم تو به فامیلشان. فشار بلندی که در زمان حمل به وجود میآید نظر به سن کمتر از 18 سال و اضافه تر از 35 سال، هر خانمی که بالاتر از 35 سال طفل به دنیا میره اکثرا فشار بلند می داشته باشند. فشار بلندشان مربوط به حالت خود طفل است. فشار بلند زمان حمل اختلالات بسیار زیاد را با خود همراه دارند. مرگ و میر مادران بسیار بلند میبره و در قدم دوم اطفالی که در بطن مادرها هستند، مادری که پیش از سن 18 سالگی عروسی میکنه در اثر فعالیت بیشتر قلب ممکن مصاب هایپرتنشن شوند. یا حالت به نام پریکلمسیا میگن. در عضویت مقدار زیاد خون پمپ میشه اما گرده ها نمیتونن مقدار زیاد پروتئین جذب بکنن. اگر همین حالت تداوی نشه با مرور زمان به همین ترتیب فشار بلند باقی بونه ممکن به طرف اکلمسیا یا حالت اختلالی انتقال پیدا کنه. این حملات اختلالی به شکل کج شدن دست و پاهاست، با شکل جویدن زبان زبان است که همراه با او خون و قف از دهان مادر خارج میشه، چشم ها کج میشه، درد در قسمت اعضا بیشتر احساس میشه، مخصوصا در تخته پشتان. در زمان حمل تک حمل داره زیادتر به طرف اکلمسیا یا فشار بلند مادر فکر میکنیم، اما اگر این حالت در زمان بدون حمل به وجود بیاید به طرف اپیلپسی یا اینمی میرگی مادر میتونیم برای فکر کنیم.
از دکتر امرخیل پرسیدم که بی‌توجهی در تداوی این بیماری برای یک خانم حامله تا چه حد خطرناک بوده میتونه و جنین در این حالات در چه موقعیت قرار میگیره و آیا در نمو و زنده ماندن او چی نقش داره؟
در این حالت عضلات وجود انسان کشش عجیب و غریب پیدا میکنه، دوباره وقت به حالت خود برمیگردن یک درد بسیار ذاتی احساس میشه. پس یک مادر که از یک سو حمل داره در داخل بطن خود عین حمله اختلاجی در طفل هم میگذرونه، یعنی وقتی که عضلات سخت میشه برای طفل جای تنگ میشه و حرکات خود به صورت درست اجرا کرده نمیتونه و این سبب میشه که از یک سو خود طفل با شور خوردن خود درد پیدا میکنه برای مادر، از طرف دیگه بالاتو کوب کردن توسط ملاها و یا مدایاها هر کسی که هست در ولایت برای مادر کشنده و از اجراور است. بعضا مادر در اصل کوپ ها اکثرا از بین رفته و بعضا زمانی که به شفاخانه رسیده به حالت بسیار خراب اختلاجی، به حالتی که مادر اصلا گپ زدن نمیتونه، اصلا هیچ شعور نداره مادر، حتی امکان داره که مادر به طرف کوما بره. مریضی داشتیم از منطقه سروبی آورده بودنش، خانم در حدود 35 ساله همراه با فشار بلند عمت یک حمله اختلاجی آمده بوده و ایره فامیلش با پیش ملا برده بودن. ملا بعد از لاتو کوب کردن بسیار از این خانم، خب خانم به شاک رفته بود، در حالت شاک و در حالت کما پیش ما مراجعه کرد. بعد ما تشخیص کردیم که مریض اکلمسی است، آثار لاتو کوب در تمام وجودش دیده میشه، تمام وجودش کبود بود. مادر به عملیات خانه بردیم، طفلش مرده بود داخل بطن، طفل دور ساختیم از اینا و مادر بالاخره به طرف یک حالت کمای بسیار طولانی رفت. بعد از اینکه از کما مادر بیدار شد دید چشمای خلاص داد، بعد از یک ماه مادر فوت کرد.
برنامه زن و زندگی رو از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
گفتنیست تعداد زنان در دوران حمل بیشتر به خوردن گل سرشوی، خاک و سنگهای نازک سفید رنگ و برنج خام پرداخته و به او علاقه مندی نشان میتن. خانم باشنده جلال آباد از علاقه مندی به خوردن ای اشیا در دوران حملش یاد میکنه.
سیماشیم پنس و غطا خواری تا بمیزلکی در تابون رو تا بمیزلکی لوت بمیخوارل.
هنگامی که حامله بودم خاک، سنگهای نازک سفید و کلخ میخوردم و همچنان بوی خاک باران خورده خوشم می آمد و دلم می شد از آن بخورم. دلم بی حال می شد و با خوردن همین چیزها خوب می شدم. اما بعد از تولد شدن طفلم دیگر با خوردن سنگ، گل و خاک اشتهایم نمی آید. ولی حالا کم کم گرده هایم درد می کند. نمی دانم شاید تأثیر خوردن همان سنگ و خاک باشد.
با گفته دکتر مرخیل خوردن گل سرشوی، خاک، کلوخ و امثال ای امکان دارد بیماری سرطان زبان و مشکلات جدی سیستم هضمی را در مریض ایجاد کنه.
اصلا کمبود ویتامین ها، کمبود آهن و کمبود کلسیم است در وجود از خانم ها. چون مادرای ما کمتر به شعاع آفتاب معرض میشن، نمیتونن ویتامین دی در وجود خود داشته باشن تا رشد کلسیم و رشد آهن بیشتر بسازن. این می حالت سبب خوردن گل، گل سرشوی و برند میشن. سبب پختگی دهن شون، امکان داره سبب سرطان های زبان شون، تیپ در قسمت گلون سبب تانسیلیت میشه که تانسلا کلان میشه، التهابی میشه، اسید معده از یا بلند است. اسید مجبور دیگه هم افراز شود از معده تا این گل سرشوی جذب کنه. به بی ترتیب آمنش به جگر، امکان داره یک مقدار از دود جگر رسوب کنه، سبب بعضی آفات دیگه شود. کیستا هم از جمله انتانات است که به وجود میاد. امکان داره نمی گل سرشوی وجود جذب نشه و بیا به طرف گرده و سبب ساختن سنگ های گرده و بالاخره چرک در ادرار، حتی خون در ادرار از این مریضا به وجود میاد.
دکتر امرخیل افزود زنانی که در حمله‌های قبلیشان فشار بلند داشتند بهتر است 6 ماه قبل از حمل جدید به دکتر مراجعه کنند و توصیه به کلسیم به آنها میتونه از مواجه شدن دوباره‌شان با تشنج‌ها در زمان بارداری جلوگیری کنه. همچنان زنان در جریان 9 ماه بارداری ماه یک بار به دکتر مراجعه کنند و اگر در هر ماه نمیتونن یک بار در 3 ماه اول و یک بار در 3 ماه دوم و در ماه‌های 7 و 8
9 هر 15 روز یک بار نزد دکتر نسایی ولادی مراجعه کنند تا از نرمال بودن صحت طفل و مادر مطمئن باشند، چون برخورداری زن از صحت خوب در تولد و پرورش سالم نقش اساسی دارد. شنوندای عزیز، از طریق یادرس های پستی میتونین بر ما نامه بفرستین. رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست باکس کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4 و خوست و کندوز 1. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
وقت دغدغه